در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانمها و آقایان، مخاطبان خوب شبکه افق، شنونده های خوب رادیو معارف. بهترین ها رو برای همتون از خداوند قادر متعال مسئلت میکنم. انشالله که تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشالله ایام به کام. خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم و به رسم شنبه ها و آغاز این روز هفته در محضر حاجی حسینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت جناب عالی، همه بینندگان عزیزی که برنامه رو ملاحظه می‌فرمان، عزیزانی که از طریق شبکه افق تکرار برنامه رو می‌بینن، عزیزانی که از طریق شبکه جام جم، شبکه ولایت صدای برنامه رو، صوتش رو از طریق رادیو معارف گوش میکنن، خدمت همه اون از آنها عرض ارادت و سلام دارم.
سلامت باش، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم. ممنون. هفته قبل در ذیل خطبه 220 نهج البلاغه نکات خوبی رو حاجی حسینی فرمودن که امیر المؤمنین در ذیل تلاوت آیه الحاکم و تکاثر نکاتی رو فرمودن که کنه برای امروز جامعه ماست. بحثمون ناتمام موند و حاجا وعده دادن که انشاءالله این هفته ادامه خطبه رو خواهیم شنید. با دل و جان در خدمتیم و به گوش.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که جناب علی به خوبی اشاره فرمودید، خطبه 220 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. قاله بعد تلاوته الحاکم و تکاثر. حضرت اول سوره الحاکم و تکاثر رو تلاوت فرمودن، بعد این خطبه نورانی رو ایراد فرمودن. خطبه نسبتاً طولانی هست. ما قسمت اولش رو خوندیم، ادامه این خطبه رو بدون اشاره به اون فرازهای قبل، چون دیگه فرصت کوتاه است،
دوستان میتونن مراجعه بکنن.
حضرت در احوالات انسان پس از مرگ الحاکم و تکاثر دارن سرزنش میکنن کسانی که اونقدر دنبال تکاثر و زیاده طلبی بودن که میرفتن سراغ مردگان، مردگان اهل قبور خیشان خودشون رو میشمردن، میگفتن ما مرده هامون بیشتر از شماست، بنابراین ما نسبت به شما فضیلت داریم. حضرت دارن حالات اهل قبور رو بیان میکنن. اینا وسیله فخر نیستن، وسیله عبرتن. به این فراز میرسیم که حضرت فرمودن سلکو فی بطون البرزخ سبیلن. این مردگانی که شما میرید به دیدنشون و میخواید به اینا افتخار کنید، سلکو فی بطون البرزخ سبیلن، در برزخ اینی در همون قبر راهی رو طی کردن که سلطت الارض علیهم فی، زمین بر اونها الان سلطه داره. فاکلت من لحومهم و شربت من دمائهم، خون اونها رو، گوشت اونها رو، همه بدن اینها رو زمین میخوره، میپوسته انسان دیگه.
بله.
فاصبحوا فی فجوات قبورهم جمادن، با گذشت زمان انسانها در شکاف قبر تبدیل به یک جماد میشه. جمادن لا ینمون، جمادی که دیگه رشد و نموی
نداره،
نخواهد داشت. به قول مرحوم تستری رضوان الله علیه در شرح نهج البلاغه شون، میفرمان جماد رشد نداره، کم هم نمیشه ازش. یه سنگ 100 سال یه جا بمونه، 1000 سال بمونه، رشد نمیکنه.
بله، بله.
ولی کم هم نمیشه ازش. ولی انسان تبدیل به جمادی میشه که کم هم میشه ازش. این بدن میپوسه دیگه،
نیست میشه، خاک
نیست میشه. جمادن لا ینمون و زمارن لا یوجدون، غایبانی که دیگه حضوری نخواهند داشت. لا یفزعهم ورود الاحوال، دیگه حوادث دنیا به اینا اثری نداره، اعتنایی به لرزه های دنیا ندارن. آقا دنیا عالم رو، همه عالم، هر حادثه ای در عالم، دیگه اینا زیر خروارها خاکن، کاری ندارن به حوادث دنیا. ولا یحزنهم تنکر الاحوال، یه سختی هایی در زندگی زنده ها پیش میاد، بر اونا اثری نداره. ولا یحفلون بالرواجف، به زلزله ها و لرزه های زمین اعتنایی ندارن، اونا گرفتاری هاشون چیزی دیگه است. ولا یعذنون للقواصف، شدائد دنیا رو اصلا نمیشنون، این همه گرفتاری هایی که مردم روی زمین دارن اونا نمیشنون. قیبن لا ینتظرون، قایبانی هستن که کسی دیگه انتظار بازگشتشون رو نداره. و شهودن لا یحضرون، الله اکبر، شاهدانی هستن که دیگه در جمع ما حضور پیدا نخواهند کرد. و انما کانوا جمیعا فتشتتوا، خیلی جمع بودن اما پراکنده شدن. و الافا فافترقوا، خیلی با هم مأنوس بودن، الیف الفت داشتن، برادر به برادرش، پدر به فرزندش، فرزند به پدر مادرش، چقدر اینا با هم الفت داشتن، اما تففترقوا، از هم جدا شدن. قول یکی از شاعران نهج البلاغه، گویم چه جدایی هایی، یه برادر اینجاست قبرش، یه برادر شرق عالمه، یه برادر غرب عالم. الان ببینید گاهی توی یه خانواده میبینید در چند کشور زندگی میکنن، جنازه یکی تو اونجا دفن میشه، جنازه یکی اونجا دفن میشه،
پراکنده.
قیبا لا ینتظرون و شهودا لا یحضرون و انما کانوا جمیعا، جمع بودن، متفرق شدن. و الافا و ما ان طول عهدهم، الله اکبر، چرا اینقدر اینا فراموش شدن؟ نه اینکه زمان زیاد گذشته از مرگ اینها، خیلی هشدار عجیبیه، فکر نکنید باید مثلا یه چند سالی بگذره تا اینا فراموش بشن، نه، خیلی زود. و ما ان طول عهدهم ولا بعد محلهم عمیت اخبارهم، نه اینکه سالها از مرگشون گذشته و با ما خیلی فاصله دارن، به این دلیل دیگه اخبارشون برای ما خبری از اونها به ما نمیرسه. و سمت دیارهم، به وادی خاموشان رفتن، نه، لکنهم سقو کأسا بدلتهم به نطق خرسا، اینا شرابی بهشون نوشاندن که دیگه به جای سخن گفتن لال شدن. حالا یه ساعتم از مرگش گذشته باشه همینه، یه هفتم از مرگش گذشته باشه همینه، نه اینکه زمان مرگ اونها خیلی، شما علتی که فراموش کردیم عزیزانمون رو، نه، طول زمان نمیخواد. کاسه کعسن، به تعبیر امیر مؤمنان، سقو کعسن، شراب مرگ به اینها نوشاندن. و به سمع سمما، دیگه گوششون کر شده. و به حرکات سکونا، حرکتشون تبدیل به سکون شده. جمع شیطی، من یه مطلبی رو اضافه کنم قبل از اینکه ادامه این کلام نورانی امیرمون سلام الله علیه رو بخونم، برای اینکه بیان روشنی باشه در این کلمات حضرت. عجیبه جمع شیطی، من نگاه میکردم این روزها خیلی مفصل احوالات خوبان و بدانی که نام‌آور بودن، چه خوبها چه بدها،
بله،
از عبرتهای عجیبه خداوند متعال عبرتی در مرگ خوبان نام‌آور و بدان نام‌آور قرار داده، عبرتی برای ماها،
خوبا و بدای شاخص،
اصلا شاخص، مرگشون رو خدا یه جوری قرار میده که ما حواسمون جمع بشه. حالا مثال بزنم، مثلا از خوبها بعد میریم سراغ بدها، در قرآن هست، در روایات هست، در تاریخ هست. خواهش میکنم از این چند تا داستانی که عرض میکنم بیشتر عنایت کنن. این سوره مبارکه سبع داستان حضرت سلیمان و لسلیمان الریح آیه 12 به بعد، قدوها شهر و رواحها شهر، چه قدرت عظمتی جناب سلیمان داشت. و من الجن من یعمل بین یدی، قرآن افسانه نیست معاذ الله، اجنه در خدمت از سلیمان بودن، یعملون له ما یشاء، کارگراش جن بودن، جن و انس در خدمت سلیمان بود، یعملون له ما یشاء من ما. اما فلما قضینا علیه الموت، همین سلیمانی که جن و انس در اختیارش قرار دادیم،
عجلش رسید،
وقتی عجلش رسید، قضینا علیه الموت، ما دلهم علی موته الا دابت الارض. در تفسیر این آیات هست، تکیه کرده بود به عصا، حالا ایستاده بوده نشسته بوده، جزئیاتش معلوم نیست، بعضیا میگن ایستاده بوده، بعضیا میگن نشسته بوده، دستش رو عصا گذاشته بود، سرش رو دستش گذاشته بود، تکیه بر عصا بود، بر عصا تکیه دادنش مسلم از قرآن استفاده میشه. مرد، همینجوری از دنیا رفت این پیامبر با این قدرت، پیامبری که میگه رب حبلی ملکن لا ینبقی لأحد، احد این حکومت سلیمان رو نداشته، نه قبل از سلیمان نه بعد از سلیمان،
صاحب ملک سلیمان،
جن و انس در خدمتش. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض، نفهمیدن سلیمان از دنیا رفته. قرآن دابه جنبنده میگن موریانه، در تفسیر هست موریانه، تأکل من سعته، پایین عصای حضرت سلیمان رو خورد، عصا از دست سلیمان افتاد، سلیمان افتاد رو زمین، فلما خره افتاد، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، تازه فهمیدن سلیمان از دنیا رفت. یعنی خوبانی که در اوج مقام بودن خدا اینجوری جانشون رو میگرفت، عبرت باشه بر دیگران. نمونه دوم، داستان حضرت ادریس، این سوره مبارکه مریم هست، صریح قرآن کریم آیه 57 سوره مریم، وذکر فی الکتاب ادریس. عزیزان میدونن ادریس از پیامبران بسیار با عظمته، پدر جد حضرت نوح، وذکر فی الکتاب، اونقدر مقام داره که قرآن میفرماد پیامبر ما وذکر فی الکتاب ادریس، اسمشو بیار، نامشو بیار، مردم از ادریس الگو بگیرن، انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. رفعناه مکانا علیا یعنی چی؟ در ذیل همین آیه 57 در تفاسیر ملاحظه بفرمایید، یه تفسیر اینه در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، در کافی شریف داستانش آمده، واقعا داستان تکان دهنده ایه. عرض کردم از خوبها خدا یه جوری جان میگیره ماها حواسمون رو جمع کنیم. یه وقتی عرض کردم در کافی مرحوم کلینی هست، رسول خدا داستان رو داره نقل میکنه، یه وقتی ادریس نبی به یکی از فرشتگان الهی گفت که بیا کاری به من، خدمتی به من بکن. گفت چیه؟ گو اگر میشه ملک الموت رو نشان من بده. بالاخره پیامبری بود، با فرشته ها در ارتباط، میخواست ملک الموت رو ببینه، اسرائیل رو ببینه، با فرشتگان دیگری در ارتباط. گو باش. این فرشته حضرت ادریس رو برداشت و گو بریم ملک الموت که اینجا نیست، باید بریم در آسمان ها. آمدن آسمان اول پیدا نکردن، آسمان دوم پیدا نکردن، آسمان سوم. قرآن هست، دعاها میخونیم، سبحان الله رب السماوات السبع، هفت آسمان، صریح آیات روایات ادعیه است. آسمان سوم، آسمان چهارم، بین آسمان چهارم و پنجم این فرشته ملک الموت عزرائیل رو دید، دید خیلی عبوس گرفته است. او چه ناراحتی؟ او هیچی، ما در ظل عرش الهی بودیم، به ما گفتن برو جان یک نفر رو بین آسمان چهارم و هفتم بگیر. گفتیم خدایا تو حالا جان کسی رو این وسط ها ما نگرفتیم، آدمیزاد رو میریم رو زمین، میریم رو زمین جانشونه میگیریم،
کی اینجاست که من باید این ماموریت رو انجام
بدم؟ ابو حسین گرفته از این بود که آخه ما اولا ظل عرش الهی بودیم، بعدم به ما ماموریت دادن برو بین آسمان چهارم و هفتم جانه نفر.
ما همش میرفتیم زمین.
اینجا کی هست که من گفت بیا خودش با پا خودش با زحمت خودش رسونده ادریس اینو. اونجا جانش رو خداوند گرفت و قرآن میفرماد و رفعناه مکانا علیا. این علو هم میتونه علو معنوی باشه از سیرت از پیامبران بزرگ الهی، هم علو جسمی که جانش رو در اونجا گرفتن. ببینید عرضم اینه، برای چی جان سلیمان رو اونجوری میگیرن؟ برای چی جان ادریس رو اینجوری میگیرن؟ برای چی جان موسی رو اونجوری میگیرن؟ یه وقت داستانش رو عرض کردیم، نمیدونم بینندگان عزیز یادشونه یا نه، من مجدد مراجعه کردم، شیخ صدوق در امالی داره قصه رو. حضرت موسی عبور میکرد، یه کسی داشت قبری میکند، یه قبریه، به این آقا گفت میخوای کمکت کنم؟ گو اگه کمک کنی خیلی ممنون از لطفش. جناب موسی شروع کرد در کندن قبر به این آقایی که قبری میکن کمک کرد. قبر آماده، گو میخوای بخوابم توش اندازش و عرض و طولش ببینی قدش؟ گو اگه این زحمت هم بکشی که خیلی خوبه، ببینیم قالب درست در اومدی. خوابید، پس کردم شیخ صدوق در امالی نقل میکن، خوابید گو اندازش خوبه، اومد بلند شد، گفت دیگه نمیخواد بلند شی، قبر خودت بود،
الله
همینجا بخواب. نمونه فراوان داریم از اولیاء خدا، از خوبان و از بدها. خداوند یه جوری جانشونو میگرفت که عبرت باشه برای دیگران. حالا از بدهای چند تا مثال بزنم. خدا رحمت کند مرحوم توسری شرح نهج البلاغه‌شون، بارها عرض کردیم واقعا عجیب این مرد، احاطه‌ای که داره به تاریخ، احاطه‌ای که داره به قرآن، احاطه‌ای داره به حدیث. بالاخره شرح نهج البلاغه یا باید از آیات قرآن یا از کلمات دیگر اهل بیت یا از تاریخ برای شاهد آوردیگه یا از لغت، در هر سه چهار رشته احاطه عجیبی داره. من تقریبا یه فصل 200-300 صفحه‌ای از کتاب ایشون رو این دو سه روز مطالعه کردم. مفصل ایشون این بحث رو مطرح کرده، تمام کلمات امیر مؤمنان که راجع به مرگ ایشون یه فصلی آورده. من این فصل رو کامل خوندم که این خطبه قشنگ معنا بشه.
چه خوب، خدا
نمونه‌های فراوان ایشون نقل میکنه از مرگ بدانی که باز خدا یه جوری جانشون رو میگیره که عبرت باشه. حالا من دو سه نمونه‌ش رو بگم. یه نمونه‌ش یکی از خلفای عباسی به نام واثق، الواثق بالله، اینا همه لقب بالله هم داشتن، خدا رو نمیشناختن. الواثق بالله، المتوکل علی الله، المتصل بالله، معتصم بالله، خدا میشناختن اینا. واثق میدونید نوه هارون الرشیده. هارون الرشید دو تا از فرزندانش بعد از خودش خلیفه شدن، اول مأمون الرشید شد بعد معتصم، بعد از معتصم پسرش واثق شد. واثق نوه هارون الرشید نوبت خلافتش شد. عمرش هم طولانی نبوده، بعضی میگن 20 چند سال بیشتر عمر نکرده و 4-5 سال هم بیشتر خلافتش طولانی نبود. یه داستان بسیار تکان دهنده ای نقل میکنه توی منابع دست اول مثل تاریخ بغداد و دیگران. وقتی تو بستر مرگ افتاد این خلیفه عباسی، این ظالم، این جانی که تو این 5 سال، حالا من مجال نیست بخوام اشاره کنم اصلا علت مرگش چی بود، در حالاتش کان اکولن، اینقدر پرخور بود و اهل فساد و که اصلا همین هم باعث مرگش شد. حالا نمیخوام تاریخ شما فصل بگم. وقتی تو بستر مرگ افتاد، وزرا و اینایی که دورش بودن و نمیدونم عمرایی که دورش بودن احساس کردن دیگه تمام شده، مرده. جرأت نمی کردن، خلیفه مقتدری بود، اونم اوج قدرت حکومت اسلامی بود، جرأت نمی کردن برن نزدیک ببینن مرده یا نه. به کسی گفتن تو برو. خب این رتبش این نبود که این کارو بکنه، مثلا یه آدم درجه سوم بود، حالا انقدر وزرا بود
نزدیک بشه. بله.
گفت به من اصرار کردن، گفتم باش میرم نزدیک. و رفت نزدیک و گفت آمدم دست بزنم به بینیش، بینیشو بگیرم ببینم مثلا نفس میکشه نمیکشه. چششو باز کرد، به قدری من ترسیدم، اولا رتبه من نبود، چیکاره بودم من برم اونم بینی اینو بگیرم ببینم زنده است؟ اونم خلیفه مقتدر الواثق بالله. گفت یه جوری من عقب کشیدم که برخورد کردم به در و شمشیری داشتم، حمایلم بود، شمشیر رفت در و نزدیک بود شمشیر شکم منو پاره کنه. خوب خودمو موقعیت خودمو جمع و جور کردم، خیلی ترسیدم، خیلی از این نگاهی که تو اون لحظه آخر گفت مدتی گذشت دیگه یقین کردیم مرد، مطمئن شدیم به مرگش.
این چش رو باز کرد، تمام
دیگه، تمام دیگه، مطمئن شدیم مرد. خب وزیرش ابو دعاد هست، وزیر امین الواثق بالله، گفت حالا این مرد، ما فوری باید فکر خلیفه بعدی باشیم. خلیفه بعدیش کیه؟ متوکله. متوکل فوری گفتن مقدماتو بریم بیعت با خلیفه بعدی رو آماده بکن. براشون مهم نبود این مرده دیگه، بعد یه وقت شورشی نشه، کسی پیدا نشه، خلیفه دیگه پیدا نشه. مقدماتو آماده کردن. میگه به من گفتن تو اینجا پیش این جنازه بمون، ما همه داریم میریم، خلیفه جنازش تنها نگذاریم بده. حالا تو درست مرد ولی خلیفه بود دیگه، یه نفر پیش جنازش باش. به من گفتن تو مواظب جنازه باش. گفتم باش. میگه ما توی باقی بودیم، این طرف یه باغ، اون طرف یه باغ، نه وسط ما یه باقی بودیم. گفت من در رو بستم، کدوم جنازه که در نمیره که، من بر چی میشینم کنار این جنازه
توی فضای مخوف
وحشتناک؟ گفتم من میشینم پشت در، اینجا مواظب این خلیفه مرده هستم، اینا برن بیعت بگیرن برای متوکل. گفت همینطور که نشسته بودم به مدتی گذشت، یه مرتبه احساس کردم یه صدایی میاد، یه رفت و آمدی. گفتم نکنه حالا کسی بره داخل بلایی سر جنازه خلیفه بیارن، فردا منو مؤاخذه کنن. درو باز کردم آمدم داخل، دیدم ای داد بیداد، من دیر رسیدم، باغ بود دیگه، موش آمده، موشا اومدن. گفت تا من رسیدم یه موشی چشم خلیفه رو خورده بود. موش آماده است دیگه، میدونی موش حرکتش خیلی سریع و وحشتناک و دیگه معطل نمی‌کنه. گفت من پیش خودم گفتم، گفتم عجبا، این چشمی که یک ساعت قبل، نیم ساعت قبل تا باز کرد، من یه جوری ترسیدم ازش، یه جوری عقب عقب رفتم
که نزدیک بود خودمو بکشتم،
نزدیک بود شمشیر تو بعد این چشم با فاصله نیم ساعت یه ساعت
میشه تومه موش،
تومه موش، و این هیچ عکس العملی نمیتونه انجام بده. میخوام عرض بکنم نمونه ها فراوانه
این آدمی،
هم در خوبان، اول از خوبا شروع کردیم، از سلیمان و ادریس و موسی، و هم از خوبا هم از بدها، بدها هم میتونه. از نمونه های قرآنی باز بخوایم از بدها بگیم، داستان فرعون رو مگه در قرآن نیامده؟ با اون قدرتش، فلما ادرکه الغرق، با همون نیلی که فکر میکرد نجاتش به این قدرتشه، به رود نیلشه، به این عظمت و حکومتشه، با همون خدا مرگش رو رساند. و لحظه آخر گفت آمن تو، این صریح قرآن، باز مجال نیست من آیات رو بخونم، نونجی که قرآن میگه ما بدن تو نگه میداریم. ما بدن فرعون دیگه چیه که شما نگه داری خدایا؟ فرعون چی هست که تو بدنشونی؟ نه ما ما عمدن نگه میداریم جنازتو برای اینکه عبرت باشه برای آینده ها. کسی که انا ربکم الاعلا گفت اینجوری تو آب مرگش رسید، جنازش هم نگه میداریم برای آیندگان عبرت. داستان قارون مگه تو قرآن نیست؟ صریح قرآن کریمه. قرآن کریم مفصل داستان قارون رو آورده که وقتی مرگش میرسه، فخسفنا بهی و بداره الارض، خدا میتونست یه مرگ دیگری برای قارون مقدر بکنه. سوره مبارکه قصص آیه 81، فخسفنا بهی و بداره الارض، زمین فرو برد قارون، یعنی زمین دهان باز کرد، مثل این رانشایی که الان میگن، دهان باز کرد قارون رو، و بداره، نه فقط خودش،
هم تشکیلاتش،
تشکیلاتی که داستانش چیه عزیزان فراوان شنیدن. وقتی موسی بهش گفت زکات مال تو بده، گفت انما اوتی تو حالا علم، دانش خودمه، چی میخوای از من؟ و بعدم اون نقشه‌ای که برای آبرو بردن از جناب موسی، داستانش معروف هست. وقت فخسفنا بهی و بداره الارض، ما اینو در زمین، یعنی عمدن خدا مرگ خوبها در درجه بالا، بدها در درجه بالا رو یه جوری قرار میده عبرت برای ما باشه. بازی داستان دیگری عرض کنم، خیلی عجیبه
که هر کی در... باشی و هر چی باشی عاقبتت اینه،
عاقبت مرگ، ولی خدا یه الگوهایی هم به ما میده، میگه مرگ سلیمان رو ببین، مرگ ادریس رو ببین، مرگ موسی رو ببین، مرگ قارون رو ببین، مرگ فرعون رو ببین، مرگ هارون و رشید رو ببین، مرگ مأمون رو ببین، مرگ الواثق بالله رو ببین، مرگ منصور دبانقی رو ببین. اگه مجال بود من چند جلسه فقط نمونه مرگ‌های عبرت انگیز خلفاء ظالم رو میگفتم. حالا این نمونه داستان دیگر عرض بکنم، در مرگ منصور دوانقی هست، در تاریخ طبری هست، جزو منابع قدیمی ما هست، میدونید مال بالای 1000 سال پیش. بله. منصور داشت میرفت مکه. خب میدونید منصور عباسی خیلی ظلم کرد، قاتل وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه. ما ماه شوال هستیم، 25 این ماه شهادت امام صادق سلام الله علیه، جمعه ای که میاد، نه جمعه هفته بعد، قاتل امام صادق علیه السلام. خیلی ظلم کرد، خیلی اذیت کرد، داشت میرفت مکه، یک منزل مونده به اون رسیدن به مقصدش، یه منزلگاهی توقف کرد. بالاخره سلطانی بود، قدرتی داشت، اونم توی منزلی که توقف میکرد فقط چادر نبود که خیمه بزنن، اوه یه جایگاهی بود، یه تشکیلات مفصلی بود. وقتی رفت تو اون خونه دید دو بیت شعر بر دیوار نوشته شده، خیلی ترسید، خیلی ترسید. شعر رو من بخونم. شعر نوشته بود ابا جعفرن، اسمش ابو جعفر بود دیگه، منصور ابو جعفر، منصور دوانیق. ابا جعفرن هاند وفاتو کرد، مرگت رسید، ون قصد تموم شد، ون قدد سنوکه و امر الله لابد دواق، سالهای تو تمام، ظلمت خلافتت هرچی بود تمام. ابا جعفرن هل کاهنون او منجمون لکلیوم من حر المنیت مانعو. حالا کسی میتونه جلو مرگتو بگیره؟ حالا هی برو متوسل به کاهنا بشه و منجما بشه و ستاره شناس. میدونی معمولا خلفا این منجمین و ستاره شناس اینا رو میآوردن از بختشون خبر بده، از مرگشون خبر بده، از آیندهشون خبر بده. و حالا برو ببین کسی میتونه از مرگ نجاتت بده. خیلی عصبانی شد، با خونه خلیفه، منزلگاه خلیفه، کی جرأت داره چه شعری بنویسه؟ اونم خطاب به خود خلیفه ابا جعفره، اون کسی که مسئول تهیه این خانه ها و آماده سازی این خانه ها بود، خواستش، گفت که این چیه نوشته اینجا؟ گفت به خدا جناب خلیفه، از وقتی که ما این خونه رو تحویل گرفتیم و آماده کردیم احدی وارد این خونه کسی نشد، والله کسی وارد نشد. گفت چه شعر میبین؟ این شعر چیه نوشته؟ عجیبه. عرض کردم تاریخ طبری از منابع دست اول هست. گفت من شعری نمیبینم. نگاه که کن شعر نمیبینم. رئیس نگهبان ها رو صدا زد، گفت ببین چه شعر نوشته اینجا. اونا گفت من شعر نمیبینم. منصور میدید،
اونا نمیدید،
اینا نمیدید. به وزیری کنار دستش بود گفتش که حال تو یه آیه قرآن بخون برای من ببینم. این هر چی فکر آیه یادش نیمد، واقعا کار خداست. گفت چه آیه؟ گفت آقا بس یعلم الذین ظلموا ایام قلب یعلم
الله.
آقا با مشت چنون دستور داد زدن تو فک این وزیره که خورد شد. گو آیه غیر از این حالا بلد نبودی؟ من خودم تحت تاثیر این شعر و وحشت این شعرم تو بعد واسه یعلم الله. گو به خدا من هر چی فکر کردم یه مرتبه تمام آیات از ذهنم پرید،
همین آیه،
همین آیه یادم موند. خیلی عصبانی شد و تفعول زد، گفت این شعری که اینا نمیبینن و من میبینم، اینم آیه‌ای که برای من خوند، مرگ ما نزدیک، اصلا نمیخوام تو این خونه بمونیم، بریم به طرف مکه. آمد نزدیکی های مکه، حادثه پیش آمد و از اسب افتاد و در جا به جهنم واصل شد و همونجا دفنش کردن، در یه منطقه به نام بئر میمون اونجا دفنش کردن. ولی همین آدم الله اکبر، قبل از مرگش یه جمله گفت، جمله خیلی قشنگه ولی چه فایده. گفت بئن الاخرت بنومتن، تقریبا 8 سال امام صادق علیه السلام گرفتار منصور دوانقی بوده، 8 سال خیلی هم ظلم کرده، خیلی اذیت کرده، خیلی اذیت کرد منصور دوانقی امام صادق علیه السلام، خیلی اذیت. گفت بئن الاخرت به نومتن، آخرتمون رو به یه خواب و خیال رو فروختیم، ما آخرتمون به یه خواب و خیال من. این کلام آخرت،
تمام دنیا خواب و خیال.
ببینید مرگ منصور خدا اینجوری قرار میده، گفت یه آیه بخون. حالا این آیه رو گفتم، جالب این داستانم یادم آمد، یه وقتی یکی از پادشاهان وزیرش رو صدا زد، گفت ما میخواییم یه سنگ قبری برای خودمون دستور بدیم از حالا بسازن. گفت تعجبه شما که فکر قبر رو گفت، نه میخواییم سنگ قبر رو از حالا. اینا دنبال پک و پوزشون بودن، میخواستن بعد از مرگشون هم سنگ قبرشون ممتاز باشه. اون جلسه هفته عرض کردم جناب شنیدی، ببینید به هر حال مرگ عبرت برای ما، قبرستان باید وسیله عبرت باشه. الان متاسفانه این چیزا نیست. اولا قبرستان رو از شهر رو بردیم بیرون، میآقا بهداشت اجازه نمیده، پول بده بهتر اینجا وسط میدون مرکزی شهرم دفن میکنن، اما میگه بهداشت نه ببرید بیرون. الان داخل شهرم دفن میکنن، پول بدی 400 میلیون 500 میلیون بدی حساس داریم بهترین نقطه دفنت میکنن، ولی میگه نه قبرستان رو که بردیم بیرون، بیرون هم که بردیم اونقدر گل و گیاه و باغ و بستان
شده یه پارک.
کسی اومد سر این قبرای وقت ترسی، خاطرش مکدر نشه، ناراحتی، نگرانی، استرابی. سنگ قبرار هم که من اون جلسه گفتم مثلا 7-8 دم دیدم یه آقای پیام داده آقا از قیمت رو خبر نداری شما، دیگه اقلن باید 10 میلیون این سنگ قبرایی که داری توصیف میکنید، 10 میلیون که چی؟ این الحاکم و تکاثر نیست؟ حتی زورتم المقابر ما به سنگ قبر پدر اون میخوای افتخار بکنیم، بابا این پول برده کار خیلی انجام بده. 500 میلیون میدی برای قبر که چی؟ 600 میلیون برای قبر که چی آخه؟ این 600 میلیون میدونی چقدر گرفتاری میتونه برطرف کنه؟
چقدر گره ها که باز نمیده.
باور نمیکنه آقای شهیدی، شاید فکر کنم من شوخی میکنم، بین و بین الله آقای حالا اسم نمیارم کجا، گویا جنازه ای آورده بودن برای دفن در یکی از این جاهایی که خیلی گرانه، گفتن باید مثلا 600 میلیون بدین. گفت ما آدم ثروتمند و واریز کرد، اومدن جنازه رو دفن کنن، این چاق بود، خیلی چاق بود، این جا نمیشد تو این قبر، اینا مثلا 40 سان بشون، مثلا 40 سان 50 سان. گفتن آقا این جا نمیشه، این 10 سان دیگه اجازه بدید بریم اونورتر. گفتن خب نداری یه 100 میلیون دیگه واریز بکنید 10 سان دیگه، و جنازه بین زمین و آسمان دیگه ما کاریش نمیدونیم بکنیم. اصلا مردن، مرگ و مردن اونم شده بازی، به قبرمون، به سنگمون، به مراسممون، به نمیدونم تاج گلمون. این آقا تا زنده بود چی کار میکرد؟ نگفتیم خدا رحمت کنه رحمت الله احمدی میفرمودن که اصلا این مراسم شما مشاره فرمودید،
تشریفات زنده هاست
برای مرده ای کاری بکنید. به هر حال این سلطان به وزیرش گفت سنگ قبری برای ما تهیه کنید، به نظرت چه آیه مناسب رو سنگ قبر ما بنویسیم؟ وزیرم مثل که هیچ آیه یادش نیمد، خدا اینجوری کرد، گفت بنویسیم هذه جهنم التي کنتم
توعدون.
سنگ قبر مناسب ترین آیه جناب سلطان، پناه بر خدا، گفت مناسب ترین آیه رو سنگ قبر شما هذه جهنم التي کنتم توعدون. راست هم میگفت، مگه نداریم
تی وقتای اینا لطف و عنایت خداست برای تنبه ها،
بله،
به زبان او انداخته.
بله، قطعا اینجوری. باز نمونه دیگه در حالات معتصم، همین بابای این الواسق و بلا، الواسق و بلا رو قصهش رو گفتیم، باباش موقع مردنش، خب اونم مرگش داستانش مفصل، مجال نیست عرض کنم، میگفت لو علم تو ان عمری ها کذا غسیر، اگه میدونستم دنیا اینقدر مهلتش کمه من این ظلمایی که کردم نمی کردم. وقت خواست آیه بخونه تو لحظات جان دادنش، نمیدونم بازم شاید خداوند غیر از این آیه رو بر زبانی جاری نکرد، خودش این آیه رو میخوند موقع مرگش، فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحو به ما اوتو اخذناهم بغتتن فاداهم مبلسون. خدا مهلت میده، دنیا مهلته، همش مهلته، اما وقتی از این مهلت ها بد استفاده کردن، فرهوبه ها شادی همراه با غرور، اخذنا هم بغتتن، ناگهان جانشون رو گرفتیم. باز من داستان دیگری بگم، البته جامعه شدید من همینجا اشاره بکنم وقت اشتباه نشه، الان از آنه میخوان پیام بدن کمی حوصله کنن، نگه آقا شما داری ما رو میترزونی. اولا ما نیاز به انذار داریم، این خطبه 220 همش انذاره، نیاز به انذار داریم. ثانیا همه اینا برای اینست که انسان یادش باشه تا فرصت داره از این فرصت خوب استفاده کنه، تا مهلت داره از این مهلت خوب استفاده کنه. آقا الان مهلت داریم که هستیم دیگه، این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید وقتی حضرت در خطبه 81 میفرماد هل من مناس، خیلی خطبه تکان دهنده، خطبه 81، عباد الله عین الذین، چرا حضرت اینقدر هشدار میده؟ حواسمون باشه، فرصت داریم هنوز. هل من مناس، اونجا برید یه فرار، راه فرار نیست، او خلاص، نمیتونی خلا نجات بده، او معاذ او ملاذ، جایی نیست بهش پناه ببری، او فرار او محار، اونجا نمیتونی فرار کنی. اول الابصار، الان بینایی، ول اسما، الان میشنوی، ول عافیت ول متاع. دیدم شاری نهج البلاغه چه زیبا اشاره کردن. چرا امیر مؤمنان میفرماد ای کسایی که چش دارید، گوش دارید، سلامتی دارید، متاع دارید؟ فرمودن از تعمیر سلام الله علیه میخواد بفرمود یاد باشی امروز از این ثروتت میتونی خوب استفاده کنی.
یعنی بعد از خواب که در واقع یک مرگ کوچکه، هر روزی حیات تازه است. بله
دیگه بعدن فرصت نداری،
هر صبح حیات تازه.
اگه ما اینا رو میگیم برای کی؟ الان به ماه رمضان آقا تمام شد، هنوز برادر با برادرش قهر. خب دیگه چی دیگه؟ هیچ دیگه، فاتحهشو بخون دیگه. بعد بهش گفت هل من فرار او ملازن او معازن او مهار. آقا ماه رمضان تو هنوز اسمی نگرفتی؟ یه داستانی مطالعه میکردم تو این مناقب ابن شهرآشوب، خیلی جالبه، خیلی تکان دهنده است. امام صادق سلام الله علیه فرمود امام حسین برادری محمد حنفی، برادرش محمد حنفی، وقت سر این موضوع با هم اختلاف پیدا کردن. امام سید الشهدا امام حسین با برادرش محمد سر این موضوع اختلاف پیدا کرد. خب حضرت که خلاف نمیگن دیگه، حالا اون لب و توقع زیادی داشت و اختلاف پیشم. محمد حنفی نامه نوشت به امام صادق، به امام حسین علیه السلام، خواهش میکنم از اون گوش بکنم. نوشت برادر ببین، در پدر تو بر من فضیلتی نداری، پدر من امیر المؤمنینه، پدر تو امیر المؤمنین، در پدر ما یکی هست
سلام الله.
اما در مادر چی؟ مادر شما فاطمه زهرا سلام الله. اگه مادر من تمام زمین پر از طلا بود، مال مادر من بود، باز اصلا هیچ ربطی نداشت به عظمت مادرتون. تو در مادر بر من فضیلت داری، پس پدرم یکی، ولی مادر تو حسابش، پس تو از من بالاتری به خاطر مادر. چون تو از من بالاتری، حالا باید تو بیای من راضی کنی. خیلی جالب.
اینوری شد،
اینوری. و حضرت قبول کرد استدلالش رو، نفرمودی خود میگی، گفت پدر که یکی هست، نگی پدر من امیرالمومنین، خب پدر من امیرالمومنین، ولی مادر تو فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مادر من تمام زمین پر از طلا ملکش بشه،
باز به عظمت مادر تو نخواهد ایچی رسید.
پس برام چون تو بالاتری، تو باید بیایی. حالا ما چی میگیم؟ برادر با برادر اختلاف داره. آقا تمام شد عمر دنیا. مارمزون هم که هیچ کس مارمزون آشنی نکرد، کی میخوادش دو عروس با نمیدونم مادر شوهرش، داماد با پدر خانمش، با مادر اوکی دیگه، خواهر با خواهرش. ببین استدلال رو به امام حسین میگه چون تو بالاتری، تو باید بیای. حالا ما چی میگیم؟ میگیم نه آقا، من بزرگ خانوادم، من بزرگ خاندانم. این بزرگ خاندان کجا میخواد خودش نشون بده؟ یه جا. کجا؟ آقا از دنیا میره، یه بنر میزنن 6 متر در 8 متر، بزرگ خاندان حاج حسن نمیدونم چی حاج حسن،
یا اعلامیه طرحی
150 تا بنر بزنن، تاج و گل بیارن. این که ما اینا رو میگیم برای که یادمون باشه این فرصت هنوز هست. این که میگم بترسیم، آره بترسیم، چه معنی داره؟ آدم بترسی یه کاری میکنه. اگه کار خیری میخواد بکنه، اگه دلی شکسته، دلو بخواد به دست بیاره، با دعوا مر. اصلا مشکلات ما چیه تو دنیا؟ همینه دیگه. امیرالمومنین سلام الله بر چی اینقدر هشدار میده؟ هشدار، بله حتما هشداره. اینقدر آقا هشدار میده ما خوابیم. وای اگه این هشدارا رو نداشته باشیم. دلی شکستیم. نمیدونم کتاب تذکرات المتقین مرحوم بهاری رو دیدین شما یا نه؟ کتاب خوبیه.
ندیدم.
تذکرات المتقین مرحوم بهاری، خب انصافا ایشون مرد بزرگی بود. یه جمله خیلی قشنگی از این کتاب تو ذهنم مونده، خیلی جالبه. میگه خدا در عالم 4 تا خونه داره. خداوند متعال در عالم 4 تا خونه داره. خونه های خدا رو اگه خواستید بشمرید یادتون باشه. 1 بیت المقدس. 2 کعبه. همه بلدی. 3 بیت المعمور، موازی کعبه در
عرش.
میگه یه خونه دیگه هم داره از این سه تا بالاتره. خونه چهارم خدا که از این سه تا بالاتره، کدومه؟ قلب مؤمن.
القلب و حرم الله.
وقت ما به ذهنمون خطور نمیکنه بیت المقدس و کعبه و بیت المعمور رو ویران کنیم و بشکنیم. به آسانی خانه چهارم خدا رو، خیلی کلام قشنگیه، میگه خدا 4 تا خونه داره. قلب مؤمن و القلب حرم الله، دل مؤمن حرم خداست، قلب المؤمن حرم الله، لطس کن حرم الله غیر الله، ما نداریم در روان. میگه ما به ذهنمون نمیاد کعبه بیت المقدس، بیت المعمور، آرزو طواف اینا رو داریم. اون وقت چهارمی که از همه بالاتر، اینو به راحتی میشکنه. بگذار من یکی دو نمونه دیگه از این بحث ادامه بدم و یه ببینم میرسیم برگردیم به خطبه.
خب الان قرآن بخونی یا مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم
برگردیم.
اگر موافق باشید بعد از تلاوت قرآن شما این کتاب میخوام معرفی بکنم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله نکاتی که شما گفتید یه حرکتی در ما ایجاد بکنه انشاءالله. و چند تا حکایت و روایت از همین حکایت هایی که حاجی حسینی فرمودن در جلد اول داستان‌های سمت خدا اومده که بسیار خواندنی است. عزیزانی که اهل مطالعه هستن اگر جلد اول این کتاب رو تهیه نکردن حتما تهیه بکنن. و حالا همزمان با نمایشگاه بنومدی کتاب تهران جلد دوم داستان‌های سمت خدا هم تمام داستان‌هایی که در طول این سال‌ها حاجی حسینی قمی عزیز فرمودن آماده عرضه به بازار شده. عزیزانی که میخوان تهیه بکنن میتونن به بخش فروش اینترنتی کتاب در سایت ما مراجعه بکنن یا به کانال ما در سروش و ایتا. و اگر به هر دلیلی موفق نشدید 20303 پیامک ارسال بکنید، عزیزانمون با شما تماس میگیرن و انشالله کتاب رو برای شما ارسال میکنن. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم هر چقدر فرصت و زمان بود همراه شما هستیم و در محضر حاجی حسینی و انشالله ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید. صفحه 535 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه واقعه، آیات 17 هم تا 50 هم سوره مبارکه واقعه رو امروز عزیزان ما خواهند شنید. برمیگردیم انشالله با دل و جان با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم یادآوری میکنم نکته که چهارشنبه هم خدمتون عرض کردم در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دوستان ما البته اونجا غرفه ندارند ولی عرضه محصولات سمت خدا و کتاب‌هایی که در برنامه معرفی میشه با تخفیف ویژه انشالله تقدیمتون خواهد شد. عزیزانی که اهل مطالعه هستن انشالله بهره مند بشن. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، یک دو دقیقه تا پایان حسن ختام فرمایشات آقای حسینی رو خواهیم شنید.
آیاتی که تلاوت شد در سوره مبارکه واقعه
بعده
باز ادامه همین بحث ما هست. ببینید قرآن کریم اهل اصحاب الیمین رو اصحاب الشمال رو بیان میکنه. 25 آیه در نعمتهای اصحاب الیمین، بهشتی ها، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، علا سرر موضونه، متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم، همینطور میگه تا آیه 40 39 ثلت من و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بعد عذاب اهل جهنم، فی سموم و حمیم و ذل من یحموم. چرا اینا گرفتارن؟ بهشتی ها چرا گرفتارن؟ چرا در نعمتن؟ اینا چرا در عذابن؟ انهم کانو قبل ذالک مترفین. بهشتی ها تو دنیا کار کردن، اهل دوزخ هم تو دنیا به فکر این عالم. چرا امیرمون هشدار میده؟ عرض کردم برای اینکه این ما حواسمون باشه. اگر بهشتی در نعمته، 25 آیه فقط اینجا نعمتهای اهل بهشت، اینا تو دنیا یه کاری کردن برای خودشون. اگر اهل دوزخ در عذابن، کانو قبل ذالک مترفین و کانو یسرون علی الحنث العظیم، اصرار بر گناه داشتن. یقولون اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون. حرفم در یه جمله اینه، این آیات در ادامه بیان امیرمون سلام همش برای است که ماها تو این فرصت دنیا رو داریم. جواب شد من بارها عرض کردم، خدا میدونه از سر دلسوزی عرض میکنم، به من که چیزی نمیرسه که، ولی دلم میسوزه. روزی نمیگذره افرادی که تصمیم داشتن یه کار خیلی مهمی انجام بدن، یه کار خوبی انجام بدن، تو زندگیشون یه اصلاح ایجاد، خیلی تصمیم جدی داشتن،
نرسیدن،
اجل مهلت نداد. همه این کلام امیر مؤمنان و این آیات بنست که تو این فرصت هست، از این فرصت استفاده کن
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
بحث ما خیلی ناقص مونده،
هفته آینده انشاءالله فردا امیدوارم که فرصت داشته باشید با ما همراه بشید با حضور آقای شریفیان، انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. اللهم انی اتقرب الیک به ولایت امیر المؤمنین و به محبت علی ابن ابی طالب و انشالله هممون زیر سایه الطاف و پدری های حضرت عاقبت به خیر بشیم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك